خب، سلام به شما، سلام به تو که همیشه تشنه یادگیری و تحلیل هستی. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. راستش امروز قراره یه مأموریت خیلی ویژه و استراتژیک رو با هم پیش ببریم.
دقیقا، چه در حال جمع‌بندی مفاهیم برای اون آزمون سرنوشت ساز یعنی کنکور سراسری باشید و چه فقط بخواید منطق پنهان دنیای مواد اطرافتون رو با یه دید علمی درک کنید، کاملا جای درستی اومدید.
100%. تمرکز امروز ما خیلی دقیقه. قرار روی یک منبع کاملا مشخص کار کنیم، کتاب شیمی پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک فصل 1، قدر هدایای زمینی را بدانیم بخش 1.
بله، و باید همین اول کار بهتون بگم که خب اصلا نباید به چشم یک مقدمه ساده یا یه مش اطلاعات عمومی برای حفظ کردن به این بخش نگاه کنید.
آره، خیلی ها این اشتباه رو میکنن.
دقیقاً، این فصل در واقع یک سنگ بنا برای کل درک شما از شیمی تحلیلی، استوکیومتری و واکنش هاست. ما اینجا میخوایم از اون سطح ماکروسکوپی و چیزایی که با چشم میبینیم عبور کنیم
و برسیم به منطق ذرات، همون دنیای میکروسکوپی.
کاملا همینطوره. میخواییم روندهای جدول دوره‌ای، نمودارها و ساختار فلزات واسطه رو که پای ثابت سوالات کنکور هستن تحلیلی بررسی کنیم. شما باید بدونید چرا مواد اینجوری رفتار میکنن.
خب، پس برای اینکه ذهن شما رو همین اول کار حسابی درگیر کنم، دو تا سوال مفهومی میپرسم. به اینا فکر کنید. اول اینکه چرا وقتی توی یه دوره از جدول تناوبی از چپ به راست میریم، با اینکه ذرات اتم یعنی پروتون و الکترون بیشتر میشن، اندازه اتم به تا اینکه بزرگتر بشه آب میره و کوچیک میشه؟
سوال بسیار خوبیه.
و سوال دوم، چرا فلزات واسطه وقتی یون شدن برخلاف انتظار ما الکترون های بیرونی ترین لایه‌شون رو قبل از لایه ما قبل آخر از دست میدن؟
میدونی مطرح کردن این سوالات همون اول کار خیلی هوشمندان است، چون طراحان کنکور دقیقا دست میذارن روی همین نقاط.
آره، دقیقا همون جایی که دانش آموز شک میکنه.
بله، و من به شما اطمینان میدم که وقتی منطق این پدیده ها رو درک کنید، دیگه نیازی به حفظ کردن کورکورانه ندارید. میتونید هر نموداری رو تحلیل کنید. پس بیاین سریعتر بریم سراغش.
عالیه. خب بیا از تصویر بزرگتر شروع کنیم. نگاه ماکروسکوپی. همون سفرات اول کتاب یه آمار عجیبی داره. نوشته سالانه بیش از 70 میلیارد تن از منابع انرژی و فلزها از زمین استخراج میشه.
عدد واقعا بزرگیه.
آره، و جالبتر این که اگه این رو تقسیم بر جمعیت زمین کنیم، سرانه هر انسان میشه حدود 10 تن در سال. یعنی سهم سالانه شما از این هدایای زمین 10 تن ماده است.
که البته این مصرف در طول تاریخ هم تغییر کرده.
دقیقاً، عصر سنگ تو 2.5 میلیون سال پیش، عصر برنز 3500 سال پیش از میلاد و بعدش عصر آهن. این نشون میده تمدن ما چقدر به شناخت این مواد وابسته بوده.
ببین، این نگاه تاریخی کتاب اصلا تصادفی نیست، ولی از دید یه تحلیلگر کنکور یه نفته مهم اینجاست. پراکندگی این هدایای زمینی کاملا نابرابره. همه کشورها یه اندازه معدن ندارن.
خب این که میشه بحث اقتصاد و جغرافیا.
آره، ولی پایه شیمی داره. ما باید تفاوت مواد طبیعی مثل چوب و سنگ رو با مواد ساختگی درک کنیم. مواد ساختگی اونایی هستن که بشر با دستکاری خواص تولید کرده، مثل شیشه، پلاستیک.
بهترین مثال برای این همون چرخه تولید دوچرخه است که کتاب میگه.
دقیقاً دوچرخه.
ببین، برای ساختن تنه دوچرخه ما سنگ معدن آهن استخراج میکنیم. خب این سنگ همونطوری که قابل استفاده نیست، باید بره تو کوره ذوب آهن با کربن واکنش بده تا اکسیژنش جدا بشه و بشه فولاد.
و از اون طرف برای لاستیک تایرها کلاً یه مسیر دیگه طی میشه.
آره، لاستیک که از معدن نمیاد. باید نفت خام استخراج کنی، تقطیر کنی، واکنش‌های پیچیده پلیمری شدن رو انجام بدی تا بشه لاستیک مصنوعی. دو تا زنجیره تأمین کاملا متفاوت برای یه وسیله ساده.
و بعدش چی میشه؟ وقتی دوچرخه فرسوده میشه؟ طبق قانون بقای جرم، اتمای آهن و کربن که غیب نمیشن.
خب میمونن تو طبیعت دیگه.
دقیقاً بحث بازیافت همینه. درک این چرخه از معدن تا زباله به ما نشون میده چرا به شیمی نیاز داریم. خب حالا که ابعاد کلان رو دیدیم، بیا ذره بین برداریم بریم تو سطح اتمی. قانون دوره عنصرها.
کننده است که فقط دنبال اشتراک الکترونه. یکم میایم پایین تر میرسیم به سیلیسیوم. یه شبه فلز که رسانای ضعیفه اما خواص نیمه رسانایش تو صنعت الکترونیک به شدت حیاتی هست.
اصلاً عصر ما عصر سیلیکونه.
دقیقاً و باز میریم پایین تر به قله و سرب میرسیم که کلن رفتار فلزی دارن. چکش خارن. دوست دارن الکترون از دست بدن. خب چطور توی یه ستون از جدول از نافلز میرسیم به فلز؟
کلید این معما تو همون قانون دوره‌ای عنصر هاست. این قانون میگه اگه عنصرها رو بر اساس افزایش عدد اتمی یا همون زد مرتب کنیم، خواصشون به صورت تناوبی تکرار میشه.
یعنی همون دسته‌بندی فلز و نافلز و شبه فلز.
درسته. فلزها رسانای خوبن و تمایل به از دست دادن الکترون دارن. نافلزها کدر و نارسانا هستن و الکترون میگیرن یا به اشتراک میذارن.
و شبه فلزها هم که مرز این دوتان. خب برای کسی که داره تست کنکور میزنه، تله این قسمت کجاست؟
تله دقیقاً تو روند تغییر این خصلت هاست. بچه‌ها باید این الگو رو حفظ باشن. توی دوره از چپ به راست خصلت فلزی کم میشه و خصلت نافلزی زیاد میشه.
پس واسه همین چپ جدول فلزات قلیایی هستن و راست جدول هالوژن‌ها.
کاملا درسته. اما توی گروه از بالا به پایین برعکسه. خصلت فلزی افزایش پیدا میکنه. برای همینه که تو همون گروه 14 از کربن که نافلزه میرسیم به سرب که فلزه.
خیلی هم عالی. پس بریم سراغ تحلیل میکروسکوپی و همون سوال اولی که پرسیدم. نمودار تغییرات شعاع اتمی تو دوره سوم از سدیم با عدد اتم 11 تا کلور با 17.
بله، این نمودار قلب تپنده استدلال شیمی تو این فصله.
ببین ظاهراً یه پارادوکس داریم اینجا. عدد اتمی داره زیاد میشه، یعنی الکترون و پروتون بیشتری داریم، ولی سدیم که 11 تا پروتون داره از کلور که 17 تا داره بزرگتره. چرا وقتی ذره اضافه میشه اتم کوچیک میشه؟
خب اینجا باید تقابل دو تا نیرو رو بشناسیم. جاذبه هسته و دافعه الکترون ها. اول بیا توی گروه بررسیش کنیم. از بالا به پایین چرا شعاع بزرگ میشه؟
خب چون لایه های جدید اضافه میشه دیگه.
آفرین. تو هر تناوب یه لایه الکترونی جدید باز میشه. این لایه های درونی یه اثر پوششی ایجاد میکنن و نمیذارن جاذبه مثبت هسته به لایه آخر برسه. پس اتم منبسط میشه.
این منطقیه، ولی توی دوره که لایه جدیدی نداریم.
نکته همینه. تو دوره سوم سدیم و کلور هر دو سه تا لایه دارن. الکترون‌های جدید هم همون تو لایه سوم دارن جا میگیرن. پس اثر پوششی تغییر خاصی نمیکنه.
پس چی تغییر میکنه؟
اتفاقی که تو هسته میفته. ما داریم مدام پروتون اضافه میکنیم. بار مثبت هسته به شدت بالا میره. به این قدرت جاذبه خالص میگیم بار مؤثر هسته.
آها، پس هسته قوی تر میشه.
دقیقاً. این بار مؤثر هسته اونقدر قوی میشه که کل اون لایه الکترونی رو با قدرت به سمت خودش میکشه. برای همین با ثابت بودن لایه ها شعاع به شدت کم میشه.
عجب استدلال تمیزی بود. هسته قوی تر مدار رو جمع می کنه. حالا این کوچیک و بزرگ شدن شعاع تو واکنش ها چه تأثیری داره؟ کتاب هالوژن ها رو مثال زده تو واکنش با هیدروژن.
بله، گروه 17.
فلور که کوچیکترین شعاع رو داره با هیدروژن تو دمای منفی 200 درجه سانتیگراد با انفجار واکنش میده. ولی یود که اون پایین گروهه و شعاعش بزرگه برای واکنش دمای 400 درجه میخواد.
ببین ارتباط میکروسکوپی و ماکروسکوپی یعنی همین. تو نافلزها واکنش پذیری یعنی قدرت جذب الکترون بقیه اتمها.
خب فلور چون کوچیکه هستش به بیرون نزدیکتره.
دقیقاً. هسته فلور چون شعاع کمه خیلی راحت الکترون ها رو میکشه سمت خودش. برای همین تو دمای منفی 200 هم انرژی فعال سازی تامین میشه. اما یود چی؟
یود لایه‌های زیادی داره.
بله، هسته مثبتش زیر اون همه لایه مدفون شده. قدرت جذب پایینی داره، پس باید بهش 400 درجه گرما بدیم تا واکنش بده. نکته کانکوریش اینه، تو نافلزها هرچی شعاع کوچیک‌تر باشه، واکنش پذیری بیشتره.
ذات واسطه.
بله، همونهایی که ترکیباتشون رنگ‌های خیره کننده ای داره.
آره، کتاب مثالهای قشنگی زده. شیشه‌های رنگی مساجد، یاقوت سرخ که به خاطر حضور یون‌های کروم به جای آلومینیوم یا زمرد سبز و البته طلا.
طلا که ویژگی‌های فیزیکی بی‌نظیری داره. نرمه، رسانه عالیه، واکنش ناپذیره
و پرتوهای خورشیدی رو هم بازتاب میده. اما ببین، زیبایی اینا یه طرف، درد سری که تو تستا درست میکنن یه طرف دیگه. بذاریم مفهوم رو برای خودم و خودت یکم ساده تر کنیم که جلوی سرخوردن روی گزینه‌های فریبنده رو بگیریم.
کاملا موافقم. اوج تحلیل ساختاری این فصل همون نحوه تشکیل کاتیون تو این فلزات واسطه است. قانون طلایی اینه. موقع تشکیل کاتیون تو فلزات واسطه دوره چهارم، الکترون ها اول از بیرونی ترین زیرلایه کنده میشن، یعنی 4S.
و بعد از 3D.
دقیقاً، اول 4S، بعد 3D.
خب، یه سوالی پیش میاد. ما موقع پر کردن الکترون ها اول 4S رو پر میکنیم چون انرژیش کمتره، بعد 3D رو پر میکنیم. منطقا موقع کنده شدن نباید اونی که آخر اومده اول بره، یعنی 3D؟
ظاهرش همینو میگه، ولی این یه تناقض زیبای کوانتومیه. وقتی الکترون ها وارد 3D میشن، بار مؤثر هسته میره بالا و سطح انرژی 3D افت میکنه و میاد زیر 4S.
پس 4S میفته میرونتر.
آفرین، الکترون های 4S حالا تو لایه بیرونی تر و سطح انرژی بالاتری هستند، پس راحت تر کنده میشن. بیا آهن رو مثال بزنیم که عدد اتمیش 26 و تو تستا خیلی میاد.
آرایش آهن خونسا میشه آرگون. 3D6 4S2.
خب حالا اگه بخواد بشه کاتیون آهن دوباره مثبت چی؟ اون دوتا الکترون از کجا میرن؟
طبق چیزی که گفتی از 4S.
درسته. پس آرایش آهن دوباره مثبت میشه آرگون 3D6.
حالا اگه زنگ بزنه و بشه آهن سه بار مثبت چی؟
اینجا باید سه تا الکترون بده. اول دوتا 4S رو میده، بعد برای سومی میره سراغ 3D. پس میشه آرگون 3D5.
میدونم بچه‌ها تو آزمون‌ها معمولاً اشتباه می‌کنن و از آخر کم می‌کنن، یعنی میان 3D رو می‌کنن 3D4 که کلاً غلطه.
یه تله مهلک دیگه هم هست. بچه‌ها فکر می‌کنن فلزات واسطه هم مثل سدیم و کلسیم وقتی یون میشن به آرایش گاز نجیب میرسن.
نمیرسن؟
به هیچ وجه. کاتیون‌های فلزات واسطه اکثراً به گاز نجیب نمیرسن. همین 3D6 یا 3D5 هیچ ربطی به هشتایی شدن ندارن، ولی تو طبیعت کاملاً پایی دارن.
خب اینجوری که تنوع اینا خیلی زیاده، واسه دورای پایین‌تر جدول باید چیکار کنیم؟ همه رو باید حفظ کنیم؟
اصلاً خوشبختانه طراحان کتاب یه تبصره صریح دارن. بررسی آرایش الکترونی عنصرهای بالاتر از عدد اتمی 36 تو کنکور ممنوعه.
یعنی بعد از کریپتون؟
بله. پس اگه تو تست عنصری از دوره پنجم دیدید، نترسید. نیازی به حفظ آرایشش نیست. با اطلاعات خود سوال حل میشه. تمرکز محاسباتی فقط رو دوره اول تا چهارمه.
خیلی استراتژی خوبی بود. قبل از جمع‌بندی یه نکته اقتصادیش هم بگم از کتاب. معدن طلای زرشوران. میزان طلا اونجا 4 PPM هست. یعنی تو هر 1,000,000 گرم خاک فقط 4 گرم طلاست.
و سالانه 4,000 تن طلا در جهان استخراج میشه.
حالا حساب کن برای این مقدار طلا چه حجم وحشتناکی از سنگ و خاک. یعنی یه چیزی حدود 1,000,000,000 تن خاک باید جابجا بشه و با سیانید فراوری بشه.
اینجاست که میفهمیم PPM فقط یه عدد رو کاغذ نیست. به مهندس میگه استخراج یه معدن اصلاً توجیه اقتصادی و زیست محیطی داره یا نه.
خب بیا یه جنبندی ساختاری داشته باشیم. ما دیدیم شناخت مواد چطور تمدن ما رو شکل داده. فهمیدیم با افزایش بار مؤثر هسته شعاع اتمی کم میشه، ربط شعاع و واکنش پذیری هالوژن‌ها رو بررسی کردیم و مهمتر از همه قانون کنده شدن الکترون از 4S تو فلزات واسطه.
برای اینکه اینا تو ذهنتون تثبیت بشه، دو تا کار بکنید. اول نقشه‌های مفهومی برای روندها بکشید و دلیل هر روند رو روش بنویسید. دوم، آرایش الکترونی فلزات واسطه دوره چهارم، مخصوصاً آهن، مس و کروم رو بارها رو کاغذ بنویسید تا این کنده شدن از اس بشه ملکه ذهنتون.
عالی بود. برای پایان هم میخوام یه ایده تأمل برانگیز بدم. ما دیدیم استخراج چقدر پرهزینه است و مواد نابرابر پخش شدن. به این فکر کنید تو دهه‌های آینده، آیا دانش شیمی تو بازیافت مواد میتونه جای معادن طبیعی رو بگیره و معادلات قدرت رو تو جهان عوض کنه؟
سوالیه که نشون میده درک شیمی چقدر تو پیشبینی آینده جهان موثره. امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه.
این پادکست توسط نشر دیجیتال آیسد تولید شده است.